ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید تصور نمی‌کند رهبران ایران در حال حاضر تصمیم به ساخت بمب هسته‌ای گرفته باشند. پاکستان میگوید موشکی میانبرد را با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای با موفقیت آزمایش کرده است. رشد اقتصادی در بریتانیا در 3 ماه گذشته نیز منفی بود. ژنرال بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، به روزنامه هارتس گفته است تصور نمی‌کند رهبران ایران در حال حاضر تصمیم به ساخت بمب هسته‌ای گرفته باشند. او افزوده که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک به مقطعی می‌رسد که توانایی تصمیم‌گیری درباره ساختن یا نساختن بمب هسته‌ای را خواهد داشت، اما به گمان او رهبران ایران هنوز درباره برداشتن گام آخر تصمیمی نگرفته‌اند. ارتش پاکستان میگوید موشک میانبرد را با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته ارتش پاکستان این موشک در اقیانوس هند فرود آمد. این خبر 1 هفته پس از آن اعلام می‌شود که هند از پرتاب موفقیت آمیز موشکی با برد 5000 کیلومتر با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای خبر داده بود. آمار مقدماتی انتشار یافته از سوی اداره ملی آمار بریتانیا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در 3 ماه گذشته منفی بوده است. مطابق این آمار رشد اقتصاد بریتانیا در این مدت 0.2% کاهش یافت. رشد اقتصاد بریتانیا در 3 ماه پایان سال 2011 نیز 0.1% کاهش داشت. جورج آزمورن، وزیر اقتصاد بریتانیا، وضعیت اقتصادی را بسیار دشوار توصیف کرده و گفته است که پس از بزرگترین بحران مالی جهانی، خروج از رکود بیشتر از آنچه که امید می رفت به درازا کشیده شده است. شهریار حیدری، مدیر کل امنیتی استان کرمانشاه، به خبرگزاری فارس گفته است که در درگیری افراد پژاک و نیروهای سپاه پاسداران در شهرستان پاوه، 4 تن از نیروهای دولتی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. تاریخ این درگیری اعلام نشده است. این مسئول امنیتی استان کرمانشاه افزوده که به افراد پژاک هم تلفاتی وارد شده، اما جزئیات آن را نمی داند. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و روزنامه‌نگار را محکوم کرد. نرگس محمدی 2 اردیبهشت ماه پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خانم محمدی به اقدام علیه امنیت ملی متهم و به 6 سال حبس محکوم شده بود. شورای انقلاب فرهنگی جلوگیری از کاهش نرخ باروری در کشور و افزایش متناسب آن با آموزه‌های اسلامی را بررسی کرد. محمد رضا مخبر دسفولی، دبیر این شورا، به خبرگزاری ایسنا گفته است که در جلسه سه‌شنبه شب به ریاست محمود احمدی نژاد اقداماتی که برای افزایش نرخ رشد جمعیت باید انجام شود بررسی شد که از جمله این اقدامات بازنگری در قوانین حمایتی و تشویقی و تدوین برنامه‌های حضور اجتماعی مطلوب و تنوع بخشی به مشاغل زنان متناسب با مسئولیت‌های همسری و مادری بود. دادگستری استان سمنان اعلام کرده است که 5 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر روز سه‌شنبه در زندان شاهرود اعدام شدند. در اطلاعیه دادگستری سمنان آمده است که این 5 نفر به جرم حمل و نگهداری مقادیر زیادی مواد مخدر در دادگاه انقلاب شاهرود به مرگ محکوم شده بودند. و میت رامنی، نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، پس از پیروزی در 5 ایالت وعده داد باراک اوباما را شکست دهد. در این لحظه شما دعوت می‌کنم به برنامه صحنه از بابک غفوری آذر گوش کنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و از این لحظه 15 شماره مجله هفتگی صحنه را در کنار شما آغاز می‌کنم.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم کن، معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا، هفته گذشته اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در 65مین دوره‌اش را اعلام کرد و مشخص شد رقابت امسال این جشنواره نیز میان جمعی از شناخته شده‌ترین فیلمسازان دنیا خواهد بود. عباس کیارستمی، فیلمساز جهانی سینمای ایران، نیز امسال شانسش را در روبودن دوباره نخل طلا با فیلمی محصول مشترک ژاپن و فرانسه با نام مثل یک عاشق می‌آزماید. فیلمی با بازیگران ژاپنی درباره عشق نامتعارف پیرمردی گوشه‌گیر به یک دختر دانشجو که برای امرار معاش راه نامعمولی را برگزیده. سینمای ایران در دو بخش اصلی مسابقه و نوعی نگاه جشنواره فیلم کن مانند روال سالهای قبل نماینده‌ای ندارد، اما سازندگان فیلم یک خانواده محترم به کارگردانی مسعود بخشی پیش از اعلام رسمی مسئولان جشنواره گفتند که فیلمشان در بخش دو هفته‌ای کارگردانان جشنواره پذیرفته شده است. اما رقابت امسال برای دریافت نخل طلا میان کارگردانان شناخته شده ای از سراسر دنیا از جمله دیوید کراننبرگ، میشائیل هانکه، والتر سالس، عباس کیارستمی، آلن رنه، کن لوچ، لی دانیلز، کریستیان مونگیو و ژاک اودیار است. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن فرانسه که در جریان انتخاب فیلم‌ها برای جشنواره کن بوده، می‌گوید مدیران جشنواره کن نیز از میان انبوه فیلم‌های متقاضی تلاش کردند ترکیبی از ساخته‌های فیلمسازان با سابقه و فیلم‌های چهره‌های جوان را انتخاب کنند.
طبیعتاً اونها ترکیبی زدن از بین اسامی بزرگ که تعدادشون خیلی زیاده و چند نفری که اسمای کوچیک‌تر و کمتری دارن. فرض کنید از فرانسه سه تا فیلم هست، مال آلن رنه به نام هنوز هیچی ندیدید که شنیدم با آقای میشل سیمان که سردبیر پوزیتیف هست صحبت میکردم، ایشون دیده بود میگفت فوق‌العاده است. یک فیلم دیگه هستش به اسم زنگار آهن استخوان، مال ژاک اودیار که قبلنم چند بار در فستیوال کن حضور داشته و جایزه بزرگم با فیلم پیامبرش چند سال پیش برده بود. این فیلم ها هم خیلی راجع بهش صحبت میکنن. یک فیلم دیگه از فرانسه هست مال لو کارک که سال هاست فعالیت نداشته و همه منتظر بودن که این فیلم رو ببینن. سه تا فیلم از آسیا پذیرفته شده و یکیش از ژاپنه و ژاپن همون مال آقای کیارستمی. خارج از اون، از مصر برای اولین بار بعد از مرگ یوسف شاهین یک فیلمی انتخاب کردن برای بخش مسابقه به نام بعد از نبرد، مال یسری نصرالله که این رو از قبلا ما خبرش رو شنیده بودیم که فیلم جالبی است در رابطه با حوادثی که سال گذشته در بهار عرب توی مصر رخ داد و ایشون رفته سراغ یکی از این آدمهایی که در واقع کتک میخوره و سوار این شتورا بوده و به مردم حمله کرده و زندگی این رو دنبال کرده. یک جوری فیکسیون داستانی و رئالیته رو ترکیب کرده و این شنیدم از فیلم هایش که میتونه مطرح باشه در کن. بعد از مدت ها یک فیلم میگرفتن که کمدیه، معمولا کن خیلی کم پیش میاد که فیلم های کمدی بگیره، ولی امسال یه دونه گرفتن، مال کن لوچ انگلیسی، والتر سالس که بارها توی فستیوال بوده از برزیل با فیلم در راه. از بین آدمایی که نخل طلا قبلا برده بودن چندین نفری هستن از جمله مال رومانی، مال همین فیلم آقای کیارستمی، هانکه از اتریش با فیلمی به اسم عشق که میگن فیلم خیلی مهم و جالبی در اومده، از آمریکا فیلم دیوید کراننبرگ. خارج از اینها 17 تا فیلم انتخاب کردن برای بخش نوعی نگاه که اونم مسابقه‌ایه ولی به اصطلاح بخش موازی رسمی حساب میشه. امسال اینطور که میگفتن 1770 تا فیلم این حدود دیدن فیلم بلند سینمایی و بیش از 4500 تا فیلم های کوتاه دیدن که برای اولین بار یه فیلم از سوریه انتخاب شده برای بخش مسابقه فیلم کوتاه و این نکته جالبیست. اینطور که خودشون میگفتن که توی کشور سوریه با این شلوغ بلوغی یه فیلم چازی تونسته فیلم جالبی بسازه که در سطح مسابقه یه کن باشه.
در بخش نمایش‌های ویژه و خارج از مسابقه جشنواره کن امسال، ساخته‌های جدید فیلمسازان شناخته شده دیگری مانند کلود میلر، برناردو برتولوچی، فیلیپ کافمن، داریو آرژنتو و فاتح هاکین به نمایش در می‌آید. اما در اکران سینماهای جهان این هفته سرانجام صدرنشینی فیلم بازی‌های گرسنگی به پایان رسید و یک فیلم کمدی توانست بیشترین فروش را از گیشه‌ها به دست آورد. کمدی مثل یک مرد فکر کن که بر اساس کتابی پرفروش نوشته استیو هاروی ساخته شده از جمعه تا یک شنبه 33 میلیون دلار به دست آورد و فیلم اول جدول شد. این فیلم داستان روابط و مشکلات چهار دوست است و فروشش برخلاف پیشبینی‌های ناظران سینمایی و حتی سازندگان و پخش کنندگانش بود. بازی‌های گرسنگی با 14 میلیون دلار فروش سومین فیلم پرفروش هفته شد و مجموع فروشش را در بازار آمریکای شمالی به 357 میلیون دلار رساند. مجموع فروش این فیلم که با بودجه 78 میلیون دلاری ساخته شده در کل دنیا 573 میلیون دلار شده است. هفته گذشته همچنین نمایش تازه‌ترین ساخته وودی آلن، فیلمساز ستایش شده آمریکایی با نام تقدیم به روم با عشق، برای نخستین بار در دنیا از ایتالیا آغاز شد که با استقبال قابل توجه تماشاگران ایتالیایی همراه بود، آنچنان که توانست عنوان صدرنشین جدول فروش این کشور را به دست آورد. From Roma. My job is to stand up here and I see all people in Roma. All is a story. سینمای ایران. اوضاع اکران سینماها خوب نیست. این جمله ایست که حبیب کاوش، سخنگوی شورای صنفی نمایش، درباره وضعیت فعلی نمایش فیلم‌ها در سینماهای ایران گفته است. آقای کاوش در حال این صحبت را بیان می‌کند که شورای صنفی نمایش، نهادی که او سخنگویش است، مسئول تنظیم نمایش فیلم‌هاست و بسیاری از سینماگران اتفاقات یک ماهه اخیر در سینماها را محصول عملکرد اشتباه این شورا می‌دانند. پس از اظهارات جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی، واکنشی از سوی جریان‌های معترض به نمایش فیلم ها دیده نشده، هرچند در برنامه اکران سینما ها نیز عملاً فیلم جنجال برانگیزی دیده نمی شود و در چنین شرایطی با افت فروش فیلم قلاده های طلا، فعلاً نارنجی پوش، فیلم جدید داریوش مهرجویی، بیشترین فروش را در گیشه سینما ها دارد. این فیلم فروشش را در تهران پس از 12 روز نمایش به 300 میلیون تومان رسانده است. قلاده های طلا که همچنان بیشترین تعداد سینما را در تهران و کل ایران در اختیار دارد و روزنامه بانی فیلم هزینه تولیدش را 2 میلیارد تومان اعلام کرده، پس از 39 روز نمایش رقم فروشش را از 1 میلیارد و 100 میلیون تومان گذرانده است. این هفته همچنین رئیس سازمان دیوان عدالت اداری از صدور حکم نهایی پرونده خانه سینما تا 2 هفته دیگر خبر داد و همین بر فعالیت‌های جمعی که از سوی مدیریت سینما تحت نام کمیته ساماندهی سنوف تشکیل شدند افزود. این کمیته در حالی از طرح‌های آینده خود برای قانونی کردن سنوف سینمایی خبر می‌دهد که بسیاری از سنوف زیرمجموعه‌ای خانه سینما می‌گویند که این کمیته را به رسمیت نمی‌شناسند و همچنان خود را زیرمجموعه‌ای خانه سینما می‌دانند. تئاتر. تئاتر ایران از این هفته به استقبال برنامه‌های گرامی‌داشت روز جهانی تئاتر با تأخیر 1 ماه نسبت به سراسر دنیا می‌رود. برنامه‌هایی که با نام جشن‌های اردیبهشت تئاتر ایران برگزار می‌شود و امسال نیز خانه تئاتر و اداره کل هنرهای نمایشی برنامه‌های جداگانه خود را برگزار می‌کنند. به گفته مهدی قلعه، مسئول برگزاری برنامه‌های خانه تئاتر، امسال برنامه‌های هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر با بیان معضلات و مشکلات عرصه نمایش توسط هر یک از انجمن‌های زیر پوشش خانه تئاتر برگزار می‌شود. بر این اساس قرار است از 7 اردیبهشت‌ماه هر یک از انجمن‌های زیر پوشش خانه تئاتر مشکلاتشان را در نشست‌های مختلف مطرح کنند. این در حالی است که مرکز دولتی هنرهای نمایشی گفته برنامه‌های این مرکز از 16 اردیبهشت در دو استان گیلان و هرمزگان آغاز می‌شود و قرار است از هنرمندان نامی و پیشکسوت نیز برای حضور در این برنامه‌ها دعوت شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.